عبودیت، قم، ماه مبارک رمضان، سال 79، جلسه 11، 63 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه نقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. وقتی خداوند متعال انسان رو به هدف عبودیت آفریده، طبیعتاً تجهیزات عبودیت رو هم درش قرار داده. ما هیچ وقت نباید اینجوری نگاه بکنیم به کار خدا که حتی در امر آزمایش و امتحان و از طرف دیگه در مسئله طی کمال خدا با بنده هاش اینجوری برخورد کرده باشه که اومده چند تا سوال سخت و آزاردهنده پرسیده ببینه کی قبول میشه بهش نمره بده. دیدید بعضی از معلم ها موقع امتحان سوالاتی رو میکنن که انگار با اون سوال ها همچنین زیادم دنبال این نیستن که کسی قبول بشه، بازیشون میگیره با دانش آموز و میگن حالا ما راست میگی به جواب بده نمره بگیر دیگه. با یه اخلاق غیر مهربانانه ای و شاید اسم خوبش رو بگذاریم، اسم خوبی روش بخوایم بگذاریم، علم پسندانه ای امتحان میگیرن. سواد اگه میخوای داشته باشی باید این سوال رو جواب بدی. اگه راست میگی من نمره علکی به کسی نمیدم. اینجا درسته این معلم ظاهراً علم و دوست داره، اما دانش آموز بهش بیمهری شده این وسط. درسته یا غلط کاری ندارم، ممکن اصلا آموزش همینش درست باشه، اما تو رابطه خدا با عبد قصه اینجوریه. خدا اینقدر کمال و دوست داره، اینقدر ارزش ها ارزش دارن که برگرده خدا در دفاع از اون ارزش ها و کمال با بنده های خودش اینجوری برخورد بکنه، اونا رو بندازه تو چالش های آزاردهنده، بعد صدا بزنه اگه مرد یالا من که بهشت و علکی به کسی نمیدم که. ظاهرا نباید اینجوری باشه. این که میگم ظاهرا نباید اینجوری باشه، فکر میکنم اگر ما عموم آیات و روایات رو که به نوعی به این موضوع ارتباط داشته باشن، آدم این احساس رو پیدا میکنه، ضمن اینکه در بعضی از روایات و آیات این مسئله تصریح شده. در روایت میفرماید دین خدا سهله، در آیه قرآن لا یکلف الله نفسا الا وسعها، معلوم میشه اذیتی تو کار نیست. یه جاهای دیگه هم اگه از آزمایش صحبت گفت انجام شده و حتی سختی های آزمایش، این سختی ها یه جور دیگه این وسط پدید میان که حالا باید رو اون البته مطالعه کرد که یه نکتهش رو امروز با هم مرور میکنیم. پس خدا هیچ وقت در به بنداش سخت نمیگیره، یعنی همینی که گرفته سخت نیست، نه اینکه شما اینو یه قاعده بکنی بعد هر دستور اسلامی بهت رسید سخت بود بگی این دستور خدا نیست، چون خدا هیچ وقت سخت نمیگیره. نه، چون خدا هیچ وقت سخت نمیگیره، اینی که بهت گفته سخت نیست، تو خودتو خراب کردی. وقتی اینو گفتیم، اینو به عنوان مقدمه قبول کردیم، حالا وارد این انسان شناسی میشیم. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من انسانو برای بندگی آفریدم. و انسانی که برای بندگی آفریدی، خدا فدات بشم، نباید در دل این انسان یه احساسی بگذاری که این احساس اصلا جور در نمیاد با بندگی. نباید از این انسان انتظاری داشته باشی که این انتظار و بنده اصلا نتونه پسش بر بیاد و در دل خودش قرار بده. چی شده آقا؟ دعوات شده؟ مشکلی پیش اومده؟ کدوم احساس و خدا گذاشته که جور در نمیاد با بندگی؟ و کدوم احساس و پیشنهاد کرده که جور در نمیاد با وضع طبیعی انسانها؟ چی شده؟ بگو ببینم. نمونه که زیاده، حالا من حوصله‌شو ندارم بگم. حالا خواهش میکنم لطف بفرمایید حوصله کنید، یه دو تا نمونه، یکی نمونه هر کدوم بگید. والا مثلا این تقاضایی که از ما میشه که آقا ابهت خدا رو تو دلت بنداز، نمیفته، من چیکارش بکنم؟ و اما من خاف مقام ربهی، وقتی که از خوف از مقام ربوبی صحبت میشه، این نظر به خصلت عبودیت فرد داره. خب چون اون ور که رب شد، از این ور میشه عبد دیگه. عبد باید ابهت رب خودش رو بندازه تو دل خودش. چجوری بندازم؟ هی من میگردم، نمیشه. من میگن بعدش باید آدم شی، باید مثلا خوب بشی بعدن. خب جز به حرفایی که حداقل الان برای من زوره دیگه. این از احساسی که بهت پیشنهاد کردن باهات نامتناسبه. اون مقدمه رو حالا بیارید تو این حرفه. خدا انقدر ابهت براش ارزش داشته که با این ابهت خدا تو دل کسی بیفته، انقدر برای خدا قیمت داشته که خدا فرموده مثلا این امر رو ما میکنیم به بنده هامون، حالا خیلی ها نمیتونن، نتونن، میبریمشون جهنم. اونی که میتونه مرده، اگر راست میگی یا علی بزن ببینم تا من به قهرمان ها مدال بدم. چون خوب این است که ابهت ربوبی تو دل آدم ها بیفته. خب فضل بشم درست خوبه، اما آخه توان منم در نظر بگیر. تو طرفدار علم دانش آموزه، تو طرفدار علمی، طرفدار من تو نظام آموزش پرورش، شاید آدم باید طرفدار دانش آموز باشه نه طرفدار علم. طرفدار دانش آموزی که متصف است البته به صفت علم، تولید کننده علم است، تا این خلاقیتش شکوفا بشه، رشد بکنه. نه اینکه طرفدار دانش آموز به اضافه تنبلیش باشه ها، نه، اون معنا معلومه که غلطه. اینجا هم خدایا بالاخره تو منو خلقم کردی، من موضوع بودم دیگه، من باید کمی آخر رحم کن دیگه سر خدا. این یه دونه. از اون طرف بفرمایید اون چی بوده ازت خواستن که نمیتونی ترکش بکنی؟ اجازه بدید من همین یه دونه سوال رو جواب بدم، اواخر بحث میرسیم به اونی که خواسته. این سوال و جواب رو نگه باید بدارید. من میخوام برم یه روایت برای شما بخونم، یه روایت مشتی. آقا این بحث رو ادامه بدید، داشت به خوب جایی میرسید. ببخشید ما اینجا امروز مونتاژ کاریمون یه مقدار ایراد پیدا نکرده ها، یعنی این سبکی شده. سوال جوابتون بمونه میمونه یادتون دیگه، مشکل نداره. میخوایم بریم سراغ یه روایتی که مشتی ترین، گفتیم مشتی اصطلاح عرفانیه که باید معناشو اهل فن میدونن، مشتی ترین روایتی است که آخه بگیم مناسب ترین روایت، مناسب حال نداره. این روایت خیلی باحال میچسبه به این بحث، میشه مشتی ترین. مشتی ترین روایتی است که در ارتباط با این بحث عبودیت مطرحه. مرحوم قاضی استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه، شما مقامش رو حتما میشناسید. شاگردای مرحوم قاضی نوعاً اصلا ما نداریم کسی اینجوری، شاید یه استادی باشه هر کی شاگردش بشه برسه به تقریبا آخرین مراحل. اهل مکاشفه بشه و پرده ها درستشوش برداشته بشه و گروه کثیری از شاگرداش اینجوری بشن. و این خب خیلیه. خود مرحوم قاضی اعجوبه‌ای بودن، علامه طباطبایی اعجوبه‌ای بودن، ایشون واقعا شاگرد مرحوم قاضی بودن. این روایت رو مرحوم قاضی می‌فرماید که این روایت رو بنویسید، به اون عمل بکنید، همیشه بذارید تو جیبتون. چاپ هم شده، من دیدم یک کسی خیلی خوشگل باشه اینو چاپ کرده توی دفترچه جیبی انقدری. همیشه بذارید جیبتون، هفته دو بار حداقل مطالعهش کنید. تا حالا شما شنیده بوده یه روایتی رو اینجوری بهت بگن این باید باش اینجوری صفا کنیم؟ این روایت متناسب تر، اصلا موضوع این روایت موضوع گفتگو ماست که من میگفتم این روایت رو کی ما تو این گفتگو بیاریم. امروز داشتم فکر میکردم ما حالا امروز میخوایم این روایت رو بگیم، زود نیست، هنوز زوده. چجوریه؟ دیدم این برادری که قرآن میخونن آیه انا لله و انا الیه راجعون رو میخونن، دوباره علامه طباطبایی ذیل انا لله وقتی میرسه این بحث رو به صورت بسیار عالی شروع میکنه مطرح کردن. همین بحثی که در ارتباط با این روایت هم هست، اصلا این هم به فال نیک گرفتیم و گفتیم یا علی دیگه اصلا روز روزش بوده، همه دارن همین موضوع حرف میزنن. روایت عنوان بصری، شاید خیلی هاتون شنیده باشید این روایت رو. عنوان بصری میرفته پیش مالک، مالکی که هم فقهای کمی تا قسمتی درباری بوده در زمان امام صادق علیه السلام. جالب اینه که اینا از آبشخور علوم و معارف اهل بیتی تغذیه میکردن، بعد میرفتن به کس دیگه بار میدادن، سواری میدادن. این عنوان بصری، حالا آدم مثل سالمی بوده، ولی سالم نبود اینجوری آقا باش برخورد نمی کرد. میاد پیش امام صادق علیه السلام میگه که آقا ما میخواییم از شما علم بیاموزیم. حالا جالب عبارات خودش هست، عبارتش هم سندش خیلی حساب شده، خیلی نزدیکه. میگه که من میرفتم اونجا، رفتم پیش ایشون، میرفتم هی پیش ایشون. آخر سر یه روزی برگشت و من گفت انی رجل مطلوب و مع ذلک لی اوراد فی کل ساعت من آناء اللیل و النهار فلا تشغلنی عن وردی و خذ عن مالک و اختلف الیه کما کنت تختلف الیه. خلاصش اینه که آقا جون من کار دارم، اگر مزاحم ما نشو برو همونجا که تالا میرفتی، ولمون کن تو رو خدا. اومده طرف از امام صادق علم بیاموزه، آقا من کار دارم، من شما دور کارم. خیلی ساده میگه وقتی آقا جواب رد به هم داد خیلی دلم گرفت، هم دلم رو گرفت، خارج شدم، ولی پیش خودم گفتم که داخل مسجد رسول گرامی اسلام شدم، دو رکعت نماز خوندم، گفتم خدایا اسألک یا الله یا الله ان تعطف علی قلب جعفر و ترزقنی من علمه مهتدی بهی الی صراطک المستقیم. رفتم گفتم خدایا دل امام جعفر صادق رو من مهربون کن، من تعویل نمیگیره چرا این قهر نکرد بره خونه مامانشا، رفت روش کم شد. امام صادق اما اول شروع کرد اینو بارا بردن، چون بعدا میخواست موضوع مشتی رو رش بگیر. رفت در خونه خدا شروع کرد گریه کردن. بعد اومدم تو خونه، از اونجا رفتم مسجد، اومدم تو خونه، غم دلمو گرفته بود دیگه، هم پیش مالک نرفتم. دیدم آقا منو حواله کرد، برو پیش همونی که تا حالا میرفتی، دیگه نرفتم. گفتم اگر خیلی تو من باشه دیگه از خونه در نیومدم بیرون مدتی، مگر برای نماز واجب که میومدم نمازمو میخوندم و برمیگشتم، تا تحت فشار روحی شدیدی بودم، تا اینکه یه دفعه یه روز بلند شدم گفتم که برم در خونش، من نمیتونم طاقت بیارم. دوباره بلند شدم، بعد از نماز عصر بود، دم در وارد شدم، خادم حضرت اومد فرمود چیه، حاجتت چیه؟ گفتم من فلانی هم با آقا کار دارم. منو برد داخل، نشستم پیش آقا، دلنگران آقا دوباره منو بیرونم نکنه. آقا بعد از نمازش به من سلام داد، فرمود که اجلس غفر الله لك، بشین خدا انشالله گناهان تو بیامرزه. یعنی شاید اشاره این که خب حالا بشین ببینم. ما این کارا رو نمی کنیم، ما خیلی رومون زیاده، ما میریم میگیم که چرا آقای امام زمان علیه السلام نمیاد سراغ ما؟ بابا تو برو در بزن، بذار بیرونت بکنه، دلت بگیره، بری یه گوشه ای این دلت بشکنه، استغفار بکنی، کارایی که قبلا میکردی آقا خوشش نمی اومده ترک بکنی، اوه دوباره بری آقا تحویلت بگیره. خود این یه سیر و سلوکیه. بعد که من صحبت کردم، یعنی شروع کردم به صحبت کردن، یه کمی تأمل کرد، حتما آقای عنوان بصری پیش خودش گفته که آقا دوباره بیرونم نکنه. بعد آقا فرمود خب ابو من، یعنی کنیت چیه؟ ابو من یعنی کنیت چیه؟ گفتم ابا عبدالله، من کنیم ابا عبدالله. حالا به قول ما اسمت چیه؟ ابا عبدالله. آقا فرمود ثبت الله کنیتک وفقک یا ابا عبدالله، خدا انشاءالله کنیت رو تثبیت بکنه. کنیه کسی ابا عبدالله باشه خدا بخواد تثبیت بکنه، یعنی واقعا میشه بنده خدا، بنده دوباره مشتی میشه. اگه کسی گفت ابو عبدالله یعنی چی؟ یعنی پدریه که بچهش عبدالله، این اسمش کنیه شده ابو عبدالله، یعنی این مشتی عبداللهه. ابو شریف یعنی مشتی شریفه، ابو نمیدونم چی یعنی اینجوری به پسر هم دلالت میکنه، ولی بیشتر اون معنای مشتی رو داره. ثبت الله کنیت اگر وفق کرد. خب بعدش فرمود که ما مسئله تو، سوالت چیه؟ چی میخوای الان؟ از همون اول اسم عبدالله اومد وسط. حالا ببینید تا آخر محور همین عبدالله است. سوالت چیه؟ عنوان بصری بار اومده یه کمی، بعضی ها استعدادشون خیلی بالاست، زود بار میان، زود میپزن. ما میدیم گوشت میخریم، میگیم که تو رو خدا از اون گوشت 20 دقیقه یا بده، گوشتی میرون میدن، مثلا میذاری 2 ساعت پای زود پز میشینی، یه التماسش میکنی گوشت نمیپزه، درسته؟ حالا اینجوریه، بعضی ها گوشتشون زود میپزه. ابو عبدالله که عنوان بصری اسمشه، گوشتش زود میپزه، برمیگرده اینو میگه. پیش خودم گفتم فقلتو فی نفسی، پیش خودم گفتم لولم یکن لی من زیارتهی و تسلیم غیر و حاضر دعا لکان کثیر، اگر این زیارت و سلام من که به ایشون دادم هیچی نداشت، بازم منو بیرون کنه، غیر از این که این دعاها رو برا من کرد، برا من بس بود، الان من دوباره آمادم که بازم آقا منو بندازه بیرون، من دیگه این دفعه اومدن ناراحت میشم. دعا کرد برام، دعا کرد، همین باید تحویلت نگیره تا وقتی دعا کرد بفهمی قدر بزنی. باید عبد بارت بیارن، خودت بیا بار بیار، خودت برو تو زود پز، دو درش هم نمیخواد بذاری، یه قلزت توش بیا و بپز، کمک کن. ثم رفع رأسه و ثم قال ما مسئله توک، یا دوباره پرسیده یا ایشون دوباره برگشته بعد از اینکه حدیث نفسشو گفته، که پیش خودم اینو گفتم همونو چیه، حالا چی میخوای؟ گفتم آقا جون میخوام از شما چیز یاد بگیرم، مسئله خاصی ندارم، به من مطلب بگو، من مطلب یاد بگیرم. من از خدا خواستم که دل تو با من مهربون بشه. سألت الله ان یعطف قلبك علی و یرزقنی من علمک و ارجو ان الله تعالی اجابنی. امیدم دارم خدا دعای منو داده باشه، یعنی تو خدا بیرونم نکن، حالا دیگه یک کمی از علمت به من بیاموز. عجابنی فی الشریف ما سألته. بعد آقا اینجوری شروع میکنه، میفرماد یا ابا عبدالله. بحث علم اینجا کاملا فرعیه ها، حتی موضوع اصلی اونتا کاملا فرعی میشه. یادتون باشه یه سوالی هم کردین که جلو ابهت خدا رو تو دل بندازیم، یه سوالی هم نکردین، موند همینجوری. یا ابا عبدالله لیس العلم بالتعلم. علم که با تعلم نیست من بشینم به تو یاد بدم تو چیزی یاد بگیری. ها ببین رفقا، هم اهل علم هم غیر اهل علم فرقی نمی کنه. رجب علی خیاط بشاره، آقای نمی دونم یه اسمای علانیاشون رو نبرم، بعضیشون مشهورن، کاسد بشه بشه رجب علی خیاط، عالم هم میشه بشه شاه آبادی، رضوان خدا بر اونها باد. علم که به تعلم نیست، تعلم یه وظیفه است باید انجام داد. این وظیفه است باید انجام داد رو من دارم عرض میکنم، چون تا به بعضی ها میگیم علم به تعلم نیست، یه وظایفشون رو ترک میکنن. وظیفت اینه که بری دکتر مریض شدی، ولی شفا دست خداست. علم هم که به تعلم نیست، باید بری کلاس. اتفاقا قشنگ برو کلاس که وظیفه تو خوب انجام داده باشی، اون چیزی که باید بیاد بیاد. ولی اصل اینه، انما هو نور یقع و فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه. علم نوریه که خدا می افکند در دل کسی که خدا دوست داره هدایتش بکنه. علم نوره، نور باید بیفته تو دل. فا این اردت العلم فاطلب اولا فی نفسک، موضوع ما شروع میشه. اگر علم میخوای از اول در جان خودت طلب کن. چه چیزی را؟ حقیقت العبودیه، حقیقت عبودیت رو تو دلت پیدا بکن. حقیقت عبودیت رو پیدا بکن، بعد این نور رو خدا تو دلت میندازه. وطلب العلم باستعمالهی واستفهم الله یفهم که. این حقیقت عبودیت رو در مقام عمل به تجلی برسان، ازش بهره برداری بکن و از خدا طلب فهم بکن. خدا همه چی بهت میفهمونه، همه چی بهت میفهمونه. آه حالا ما میریم قرآن رو میخونیم، فدات بشم، آخه تو رفتی قرآن رو خوندی، روایت رفتی خوندی، وقتی نمیفهمی چی کار داری میکنه، چقدر قشنگه، چه فایده داره. تو باید از دلت بر زبانت حکمت بجوشه. خدا به پیامبرش میفرماید تو باید تعلیم بکنی به مردم کتاب رو و حکمت رو. حکمت رو چرا تعلیم بکنم؟ من بهشون یاد میدم دیگه. حکمت یعنی خودشم علم تولید بکنه. بابا من دارم علمای وحیانی آسمانی بهش میدم. بابا این اگه خودش علم تولید نکنه چه میفهمه که ما چی کار کردیم، ما چی گفتیم؟ یه مفسر قرآن بیارید که جدیدترین نکات رو از آیات قرآن برداشت کنه، ببریدش پیش یه عوامی که هیچ تفسیری رو تا حالا نخونده، هیچ چیزی رو نمیدونه، مثل همینجور نگاه میگه خب دیگه مطلقا کنم. حالا مفسره داره خودشو میکشه، میگه بابا نمیدونی من اخیرا یک کشف بگردم این نکته. ها این نکته مهمیه، الله چرت نکته ظریفی رو داریم با هم گفتگو میکنیم. اگه تو خودت چیز نفهمی، چیز فهم نباشی، علم تولید نکنی از درون خودت، چی میفهمی خدا چی گفت؟ به چقدر قشنگ بود، کی میتونه این قضاوت رو بکنه؟
کسی که خودش اهل تولید علمه، دلش اهل تولید حرفه، حکمت از قلبش بر زبانش جاری میشه، لذا خدا و پیغمبرش میفرمه تو باید بینا حکمت یاد بدی. خب معلومه حکمت معناش با علم فرق میکنه، نه نزد لغت الان فرق میکنه ها، تو خود قرآن فرق میکنه. ما از خود قرآن بپرسیم حکیم کیه، کی حکمت بهش داده شده، میفرمد لقمان خوابیده بود بعد از ظهری تو خواب تو عالم رؤیا، بنده عاقلی بود، خدا رو دوست داشت، خدا همیشونو دوست داشت. اینا همش حدیث من دارم خدمت شما میگم. بعد خدا پیغام فرستاد تو عالم رؤیا با خیلی از انبیاء، خودش تو خواب از طریق وحی سخن گفته که میخوام پیغمبرت بکنم، آماده هستی؟ لقمان گفتش که اگه امر میکنی که از ما که چشم هیچ، اما اگه سوال میکنی از من نظر خودمو، میخوای نظر خودمو بگم، با نظر تو بگو آقای لقمان. نظر من اینه که پیغمبر هر چی میخوای بدی بده، مسئولیت پیغمبریشو نده، همون مقدار فهم پیغمبرا رو بهم بده، ولی رسالت پیغمبری خیلی سخته، من نمیکشم، یکمی حالا به تعبیر من سایه نشینم، من حالا اونقدر اهل بلا نیستم. خدا دید نه آدم خوبیه، دست بر نمیذاره. حالا ببین بعضی از بنده ها پیش خدا چی میشن، خدا چی کارشون میشن. خدا فرمود خب پس من به تو حکمت میدم. از خواب بلند شد، وجودش شده بود سرشار از حکمت. بخشی از آیات قرآن مجید حرفای لقمان حکیم. حکمت یعنی چی؟ یعنی یه جلوه همون نوریست که یقظه و حوفی قلب من یورید. تو از درونت باید علم بجوشه، وقتی علم جوشی، حالا هر کسی به اندازه خودش. یه نفر اومد کنار رسول گرامی اسلام گفت بگو ببینم این چیه حرفای، هر کسی به اندازه عقل خودش، هر کسی به اندازه فهم خودش دینو میپذیره. یه نفر بود، یه قصه دیگه بگم بعد از این قصه، این وسط این قصه، گفت من مدت ها بود به رسول خدا ایمان آورده بودم، خب خوشم میومد ازش، در کل فهمیدم خوبه، اما ته دلم نچسبیده، تا وقتی این آیه نازل شد تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. یه دفعه احساسی هم خدا خیلی مشتیه، مثلا همون اصطلاح عرفانی خودمون، میگه دیگه از اون به بعد خدا به دلم چسبید، دیگه ایمانم یه رنگ دیگه ای پیدا شد. حالا خدا کی به دل ما میچسبه؟ بس دیگه بین داره ما چی بفهمیم، ما باید بسی خودمون بفهمیم. وقتی اونو شنیدیم میگیم ها نه خیلی درست گفت. اومد گفت یا رسول الله شما قرآن آیه نازل میکنه از وحی نازل، به من بگو ببینم چه خبره، میرم بخوام آشنا بشم با این بحثات شما. آقا یه نفر رو مأمور کردن آقا جون براشون یه قرآن بخونید، یه سوره قرآن بخونید. ایشون اومدن حالا از سوره هایی که بلد بودن، سوره زلزال رو، زلزلت الارض و زلزاله ها رو براشون خوندن، رسید دو تا آیه آخر گفت بس من چیزی باید مسلمون بشم، گفت حالا بذار یکی دو سوره دیگه باید بخونم، گفت من همه رو گرفتم. اون خدایی که یه ذره رو نمیذاره هدر بره، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره شرا یره، اون خدا رو پرستی، این خدا درسته کارش. تو کی متوجه میشی خدا کارش درسته، حرفش درسته؟ ما هممون به علم احتیاج داریم، به علم لدنی، حالا به هر مرتبه ای هست، از طریق حکمت، نمیدونم چی، اصلا برای فهم دین این لازمه. مقدار اندکش رو به صورت فطری همه ماها داریم، اما مقدار سنگینش رو فدات بشن. از تفهم الله یفهم که، از خدا طلب فهم بکن، خدا اینو به تو بفهمونه. حکیم ببین نداره بحثمون یکم عقب بیفته، یک دو تا کلمه من در مورد حکمت صحبت بکنم که ایرادی که نداره دیگه، حالا ایرادم داشته باشه داری میگی دیگه، بگو. حکیم با عالم فرقش اینه، عالم باید تمام معادله رو دونه دونه پای تخته بنویسه تا به جواب مسئله دسترسی پیدا بکنه، یک معادله پیچیده بعد جواب مسئله رو پیدا میکنه صفر، یه نمیدونم جذری و یه مسئله ریاضی بهش بده، عالم باید نرمه رو بزنه. حکیم اینجوری من فکر میکنم صفر میشه. بابا آخه اینه میبینی درسته حکیم؟ ببینید
اینجوری مثال ببخشید این مثال پاک کنید که یه جا بگم جاش بهتره. آدم از دیدن یه دونه واقعیت کوچولو یک امر جزئی به قول منطقی ها میتونه به یک استنتاج کلی برسه؟
نه دیگه نمیتونه. آقا من دیدم یه جوونی بهش گفتن تکلیف الهیه، این سختش اومد. آدم ها از تکلیف بعدشون میاد، بعضی قیافه حکما رو میگیرن. بابا خب یه نفر بعدش اومد، نه ده نفر بعدش، خب ده نفر بعدش اومد، ده نفر شاید مریض بودن، شاید اون لحظه بعدشون میومده، یه لحظه دیگه خوششون میاد. هزار تا سوال میشه کرد، چجوری تو از دیدن یه پدیده میخوای استنتاج کلی بکنی؟ میگه خب پس صرف کن من برم همه انسان ها رو بررسی کنم. هیچ وقت خودم نمیتونی همه انسان ها رو بررسی کنی، مگه همه چی میشه آورد زیر گیوتین تجربه تا استقراء تام بکنی؟ پس چیکار کنم؟ حکما اینجا کارشون زود را میفته. حکما معمولا یه پدیده ای رو ببینن یه قاعده کلی ازش استخراج میکنن، قاعده کلیشون هم درسته، ممکنه نتونن دلیل بیارن ها، ولی چیزی که میگن درسته. لقمان همه یه عالم رو ندیده، یه گوشش رو دیده، مثلا هر گوشه ای که میده درست میبینه، تیز میبینه. برگشت به پسرش گفتش که پسرم نگاه کن حرف مردم رو نمیشه گوش کرد. پسرش گفت چجوری مثلا؟ چرا؟ گفت ببین بعضی از مواقع هست که آدم هیچ وقت نمیتونه با مردم کنار بیاد. خب خیلی وقتا میتونه کنار بیاد، یه وقتایی با یه استری داشتن میرفتن، قصهش رو حتما شنیدی، تحت عنوان قصه ملا نصرالدین گاهی اینو مطرح میکنن. با یه دونه استری حماری داشتن میرفتن، گفت مثلا من الان میشینم روی حمار، تو با من پیاده را بیا. پیاده را اومد، یکی بهش میگه گفت پیره مرد خجالت نمیشه، بچه نخود زمین پیاده را میره، خودش نشسته رو اونجا. گفت حالا تو بشین من پیاده میشم. حرف زدن. گفت حالا جفتمون بشینین. حرف زدن. این دوتا رو چه بیرم یه استر یکی دونه حداقل بیاد پایین. او ما دو دقیقه پیشه که اون پایین بودیم یکی به اون وستی گفت. جفتشون اومدن پایین. خدا این دیوونه ها رو نها کن، داره این خالی میره این دو پیاده هم میشه. گفتی دی عزیز من، حالا شما حکیم از یه دونه صحنه یه برداشتی میکنه، به حرف مردم نمیشه همیشه گوش کرد. شما تا روز قیامت تجربیات تو اضافه کنی، نه شاید این قاعده غلط باشه. یه حکیمی حرفو زده، از یه موضوع جزئی هم یه استنتاج کرده، گفته خودتو بکش، چیزی از توش دیگه در غلط از توی نمیشه در بیاری. حکیم اینه. حالا حکمت خوبه؟ نوری که خدا تو قلب انسان میندازه چیه؟ میزنی به هدف. اگر خدا علم در قلبت قرار بده، ما فوق تجربه میفهمی. اگر خود به سرعت میفهمی، از یک حادثه یه قاعده در میاری و قاعدت درسته، ممکنه نتونی تجربی اثبات بکنی، عالمانه اثبات بکنی، ولی کسی به حکمت تو پی ببره میتونه اتکا بکنه. و اگر نور در قلبت بیاد، خودت اون حکمت نور الهی رو درک بکنی، ارزش معارف دینی رو میفهمی، گوهر سنج میشی، گوهری میشی، زرگر میشی، میتونی بگی طلا عیارش چقدره، میتونی بگیم بعضی اینجوری هن. حرف داشتید ببرید پیش یه استادی، اون یه حرف قیمتش چقدره، بهت بگه این میارزه یا نمیارزه. ما یه زمانی چهار تا حرفک نوشته بودیم روی کاغذی، احساس میکردیم داره زاهندگی میشه ها، داره مطلب میاده. رفتیم پیش یه استادی، خیلی قدیم بود دیگه، الان دیگه استادا جرات نمیکنن به شاگردان این حرفا رو بزنن. اولش که آقا قیافه میگرفتن اصلا ما رو نگاه میکنن،
بعد ما نشستیم حالا با سلام صلوات اینا یه جوری با احتیاط گفتیم آج آقا ما یه مطالبی داریم یاد داشتایی و همه رو بریز هم گوش نمیکرد هیچی همه رو بریز دریا به تو نیمده آیرومون کم شد گفتیم ما این دیدن خونه رو دیگه بله نمیکنیم چند وقت دیگه از این بهش گفتیم که آقا ما چند تا سوال داریم گوه همش اصلا نفهمیه برو چیز بخون سوالات برطرف میشه سوال هم حق ندارید بکنیم سوال هم اصلا نفهمیم هر کسی که سوال نمی کنه که دیگه ما رو بس دیگه یه بار یه نوشته ای رو جزوه درسی بود بردیم بهش دادیم یه نوشته ای رو برخورد امام صادق با عنوان بسری یادت بیار باید پوستت کلفت باشه رفتیم بهشون دادیم جزوه درسی بود برای درس دانشگاه کی مثلا سال وقتی دانشگاه تعطیل بود یه گروهی میخواستن مدکشون رو جهاز دادندگی بده ما رفتیم معارف اسلامی خودمون دارم چند دار دبیرستان بودیم رفتیم در خونه شون رو بهشون دادیم ایشون نگردن که حالا نگاه میکنن پس فرداش رفتم چند روز بعدش گفتم اون چی شد اون نظر گفت تو خجالت نمیشی در اینجا چیز مینویسی دقیق فرمود یه خاطره از آقای جعفر شهیدی یا یکی از همین جور اساتیدی که تو عرصه حالا دانشگاهی مذهبی هستن میگفت یه جوونی آورد یه متن بلند بالایی رو برای من آورد خیلی هم زحمت کشیده بود همه هستیش به این بود آورد پیش من متنش رو گرفتم خوندم بعد چند روز اومد نظر منو بخواد بهش گفتم که ببین تو نوشتن رو بذار کنار درد این بور کاسب شد بعد طرف جوزدار محکم از جلو من برداشت در رو بس محکم رفت بیرون گفت تو نمیفهمی بی خود کنون اگه گفتن تو آدم فهمیده و روشن فکر هست میگه من خندم گرفت بنده خدا بقیه حرف منو نشنید تو رفت ولی بقیه حرف بود این که خاطرش برم داره مینویسه میگه بقیه حرفم این بود که روز اولی که من یه نوشتهی خودم بردم به یه استادی دادم اونم همینجوری با هم برخورد کرد ولی دره رو نباید میبست میرفت و صرف همه را یفهم که از خدا بخواه که بفهمونه به بذار اون اولاش حیبت بگه نمیفهمی حیب که نمیفهمی حیب که حالیت نیست در بزن وایستا اون نور الهی بیاد تو دلت حالا سوالای آقای عنوان بسید حقیقت و عبودیت تو دلت بنداز سوال آقای عنوان بسری چیه؟ فقل تو یا شریف گفتم یا شریف فقال آقا ابا عبدالله فرمود آقا اون زمان خصوصا اون طرفی ها عادت داشتن به امام صادق میگفتن شریف یا شریف فرمودن قل یا ابا عبدالله منم کنیم ابا عبدالله است منم ابا عبدالله است ما همه تو رو تحویل میگیریم میگیم ابا عبدالله تو مولا میگه ابا عبدالله منم ابا عبدالله است کنیم ما هم تو روایات خودمون همیشه میگیم ابا عبدالله منظور امام صادق علیه السلامه تو روایات که میگیم زبان مردمی بله ابا عبدالله یعنی امام حسین و تو روایات ها دیدی کتاب روایی اصول کافی یعنی امام صادق علیه السلام و تو هم بگو ابا عبدالله هم موضوع جلسه عبودیت من بگو ابا عبدالله قول تو یا ابا عبدالله ببخشید یا ابا عبدالله ما حقیقت العبودیت حقیقت عبودیت به چیه؟ آفرین به عنوان بسری که این سوال کرد از امام صادق ما هم بشنمی بریم چیه فرمود حقیقت و عبودیت سه چیزه یه چیزش رو من امروز عرض بکنم حقیقت و عبودیت سه چیزه اولیش چیه ان لا یرى العبد لنفسه فیما خوله الله ملکا خودشو مالک اون چیزایی که خدا بهش داده ندونه لان العبید لا یکون لهم ملک بنده که مالک نمیشه که بنده که مالک نمیشه که بچه بغل باباش نون سنگک گرفته داره میاد خونه
بعد میاد خونه به مامانش میگه بغل باباست، بعد بابا میگه بیا نونه رو تو بگیر، نونه رو بچه میگه دستش، میاد خونه به مامانش میگه مامان من نونه آوردم، ما بابا نیاورد، تو خودتو کی آورد؟ من این نونه رو آوردم، تو خودت بغل بابا بودی. حالا حکایت ماست، این کد مال منه ها، تو خود مال کی هستی؟ انا لله، آیه‌ای که خوندی قبل از جلسه نورانی کرد جلسه رو. بندگان مؤمن من اونایی هستن، بشر صابرین، اونایی که صبر میکنن. رو چه حسابی صبر میکنن؟ رو حساب انا لله، مصیبتشون برطرف میشه با همون انا لله، نه با انا الیه راجعون. بعد حالا مصیبت برطرف شد، حالا اینا باید حقشون بود شاد بشن، با انا الیه راجعون هم شاد بشن. ما مال خدای، وقتی مال خدا از چیزی رو خدا برد، مال ما که نیست دیگه، برده دیگه، من چرا رفتی داره؟ آقا یه همسایه ما داریم، این مثلا 10 کیلومتر اونورتر یه خونه هست، الان یکی از به اصطلاح یه مالش رو زدن، بچهش مرد. و شما چقدر صبور هستی، اصلا نیدم ناراحت بشی. من چرا رفتیم، مال من که نبوده، ولش کن، بچه خودم بزنن، بعد همجوری بگی یا انشالله این مصیبت نازل نشه به سر آدم. منتها خودت رو مالک نباید بدونیم. اوصاف و حالات عبودیت یادته؟ مالک ندونی مصیبت زده نمیشی، بعد باید شاد بشی، باید شاد زندگی کنی، بگو انا الیه راجعون برای شادیش، نه برای اینکه صبر کن. انا الیه راجعون، خدا اجرت میده. یا اینکه بگی که انا لله و انا الیه راجعون، خیلی ناراحت نباش، خودم خدا میکشه، نه دیگه انفاکتوس میکنه اونجا، از تو سکته میکنه دیگه، نمیتونه ناراحت بشه برای کسی دیگه، داره شیون میزنه گلوله رو بهش بگی خودم میکشم. ماها وقتی مرگ دیگران رو میبینیم میدونید چرا آروم میگیریم؟ میدونید؟ چون ماها خودمون میگیم ای با من نمیرم. حالا که اینجا که مجلس خط نیست، من تو مجلس خط نمیتونم اینو بگم، بعد آقا پیش میاد مجبوری یا توفیقی بالاخره مجلس خط میریم. مجلس خط هم یه جاییه ها، رفقای طلبه مجلس خط برن صحبت کنن، چون یه کسانی تو مجلس خط به خاطر مردشون میان که تو عمرشون آخون ندیدن. ولی تو رو خدا یه کاری نکن که دیگه نبینه ها، اونجا بیاد، حالا که اومده دیگه لفه دیگه هم بیاد. یه مجلس خط میه سالی 60 نمیدونم چند بود، 4-5 بود، پیر شدیم دیگه، رفت تموم شد. رفته بودم اونجا، میخواستم صحبت بگو، همه رو مبل نشسته بودن. حالا تو ببین سالن خونه چقدر آدم بود که این همه آدم رو مبل نشسته بودن. بعد میخواستم صحبت کنن، اعتراض کنن، گفتن این آخونده چرا قرآن نمیخونه؟ اون آخونده قرآن خوندی؟ طرف برداشتش این بود که آخوند یعنی کسی که سر قبر مرده قرآن میخونه. بگو اینجا اینجا آورده قرآن بخونه، ببرش قبرستون، اینجا خونه است، اینجا این حرفا نیست. بابا این قرآن نمیخواد بخونه، بخواد حرف بزنه. طرف هم عمدن ما رو برده، گفت من یه همسی جلسته ای دور خدا بریم. حالا تو مجلس خط نمیشه این حرف زد، اینجا که میشه اینو گفت. اصلا یکی از عوامل تسکین رنج صاحبان اموات اینه که خودشون این سوال جوابو درست میکنن ها. اسرائیل میگه زیاد داد نزنن، نوبت تو هم میشه، طرف ساکت میشه، میگه خب الحمدلله خوب من جاش نیستم. این صبر بهش میگه، آقا ما جونه برای هستیم، نمیدونی صبر بهش میگه، عزیزش از دنیا میخواد خودشو بکشه، بعدی دفعی نمیکشه، میگه خب الحمدلله خوب من جاش نیستم، دست منو نگیره، بگو این دست مرده، این دست کسی رو اونو میکشه میبره با خودش. این به ما صبر میده، انا الیه راجعون، که نباید ما صبر بده که. برای بعضیا که انا الیه راجعون اینجوری صبر میده، آی تو هم میبرم، نوبت تو هم میشه، آدم حالش گرفته میشه. برای بعضیا انا الیه راجعون اینجوری صبر میده که بیا بی نداره صبر کن، بالاخره تلافیشو انشاءالله تو بهش در میاری، ولی خدا باید خیلی پدرمون در اومده، باید اومدیم اونجا جبرانش بکنی. اینجوری نه، با انالله صبر رخ میده. مال خدایی، غم تو بر میداره. میگه حالا تو غم نداری صبر چی میخوای؟ میگه خب چی دیگه، بعد مال تو نبود. بعد ناله راجعونش چیه؟ وقت بهت خبر میدم با اینکه این بچه، این ماشین، این خونه مال تو نبود، این سلامتی ازت گرفتیم، ولی اونجا یه اجری هم ببین. اه اجری هم میدم؟ صبر رو با این نالله کردی، لذت رو با این نالله راجعون. مالک هم باید بدونی خودتو. اولین ویژگی حقیقت عبودیت اینه که خودتو مالک ندونی. میگذارید کلام رو من اینجا نیمه کاره بگذارم، اون سوال اول بحثیه رو من جوابش بدم. گفتی چجوری ابهت خدا رو تو دل میشه انداخت؟ خدا مالکه. میدونی خدا چرا حب مال سوال دومی که طرف میگفت یه چیزی دارم میخوای بکنی زورم میاد، یه چیزی ندارم میخوای من بچسبونی زوریه نمیچسبه، اونی که ندارم میخوای بچسبونی ابهت خداست، اونی که دارم میخوای بکنی زورم میاد مالک، احساس مالکیته. احساس مالکیت خدا برات نداده برای این که تو خودتو صاحب بدونی. تو اشتباه کردی، از این احساس مالکیت بد استفاده کردی. خدا در تو علاقه بودن، علاقه داشتن، علاقه این چیزا رو قرار داده تا بعد بهت یه کلمه بگی، بگی من مالکم، صاحب اختیار تو منم. تا اینو دیدی ابهتش بیفته ته دلت، به خاطر همون احساس علاقه ای که به داشتن و باقی موندن و راحت بودن داری. حالا تفکر و ساعته، حالا برو روی این تفکر بکن. دوست هر چقدر دوست داری بمونی زوریه احساس و ابهت. من بهت دادم ابزارش رو، تو نابجا داری استفاده میکنی. مگه تو دوست نداری داشته باشی دنیا رو، همه چیزو؟ مگه دوست نداری داشته باشی؟ همش تو دست خداست. آخه من سرم اینجا ستون ندارم سرشو بزنه به ستون، به کدوم ستون بزنم؟ که تو میری تو اداره کار میکنی، صاحب اداره میتونه اخراجت بکنه یا به نگرد داره، ابهتش تو دلت میشینه، هیچ وقت نمیتونی باش راحت باشی. چرا؟ تو چهار تا اختیار اخراج کردن تو رو، اخراج کردن و حق بیمه و مرخصی تو داری، نمیدونید آقا چی میشه. غبار ذلت رو پلک چشم آدم ها و ارتعاشی که تو حنجره میفته وقتی میبینه یه ذره کارش دست یکیه میفته. و اما مخاف مقام ربی، مقام صافکاری، مقام رئیس ادارهی. چرا تو آدم دوست داره صاحب باشه، داشته باشه؟ هیچی به اندازه آدم خودش دلش برای خودش نمیسوزه، میخواد داشته باشه، راحت باشه. تا میبینه یه بخشی از زندگی و هستش دست یکی دیگه، ابهت اون میفته تو دلش. ابهت خود سخته، این زوریه. میگه راحته که با همون احساس مالکیت، همونی که اتفاقا گفتی مال منه چرا میخواد ازم بکنی؟ مصرف احساس مالکیت ابهت خداست با یه خبر خدا مالکیه. مصرفش اینه، اموال خودتو راحت بدی در راه خدا. به همین دلیل بحث انفاق یه دفعه میره تو قرآن، خف خدا اون اتفاق پشت سر انفاق و کار داره. نه 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 نه، ساده تر و ظریف تر این که خدا با انفاق تو هم کاری نداره. تو فکر کردی خلق الله محتاج پول تو هم؟ خدای کسی بخواد گرسنگی در بیاره در میره، به تو هم احتیاج نداره. نه خب من پول بهش ندم خب این فقیر میمونه، به تو هیچ ربطی نداره. تو را تو بکش برو، اگه خدا بخواد کسی رو فقیر بکنه پول تو رو از جیبش در میاره. آتی نکن، خدا زندگی هیچ کی رو به تو وابسته نکرد. ها آقا نگو دیگه انفاق نمیکنی، نکن. بحث این که انفاق بکن احتیاج بشر نیست، فلسفه‌اش. دقیق نگاه بکن. نه خب این یک پیام انسانی است، ما میدانیم مردم نیازمنده، مردم به خداشون نیازمند، به تو نیازمند نیستن که تو نمیخواد بکنی، لطف نکن، خواهش میکنم. او چقدر منت داره میذاره رو نکرده. فلسفه انفاق که این نیست، فلسفه انفاق اینه که مثلا توصیه بهت بکنه انفاق بکن، ببینه دلت چقدر میلرزه، چقدر خودتو صاحب میدونی و چقدر خودتو صاحب نمیدونی. این دل رو کار داره، این دلت تکون خورد، میگه دیگه حالا انفاق کردی نکردی دیگه برای من مهم نیست. آدمیت تو خودتو نشون دادی، عبد بودن خودتو نشون دادی، داری یا نداری مهم نیست، پیام انفاق رو بشنو. انفاق اهمیتش به خاطر چی؟ و اهمیت خیلی چیزا که به بحث این صفتی که در حقیقت عبودیت هست برمیگرده. قوقاییه، مگه تو نمیخواستی اون حقیقت بندگی رو تو دلت قرار بدی؟ بذار من برات یه روایت بخونم. اشتی میفرماید بر حذر باش در مصباح الشریعه، ان تعت بساط ملکک الا بالذل والافتقار والخشیت والتعظیم. بر حذر باش، وحذر، بر حذر باش از اینکه آماده بشی ان تتع، آماده بشی در بساط عبادت، بر حذر باش از اینکه آماده بشی در بساط عبادت بدون ذلت و ترس و لرز و بدون درک ابهت خدا و بدون افتخار و افتقار و تمنا و ابهت خدا باید سر عبادت دارت بنشینه. مالکه، 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 به حرف دیگه این لازم نیست. حقیقت عبودیت بیاد کلمه مالک تموم میکنه. تو موقع بنده گناهات هم خدا به ترسی فرمود گناه نکن نترس. زن اول اسلام کیه؟ کیه که لیاقت پیدا میکنه بشه مادر فاطمه زهرا؟ کسی که عملیات عبادیش دادن همه اموالش هست به پای رسول خدا، خدیجه کبرا، که امروز روز وفات خدیجه کبراست. فقط اموالشو نداد، ببین اموالشو داد، اموالشو داد، اموالشو داد. پیامبر با اصحابش تو شهر ابی طالب فقیر مطلق شدن در اثر گرسنگی های شهر ابی طالب. از دنیا رفت حضرت خدیجه، تو همون ناراحتی ها از دنیا رفت. این نمیشه مرگ طبیعی، این مرگ در راه خداست، این مرگ مهاجر فی سبیل اللهه. خدیجه هجرت کرد از میان مردم، زنها تنهاش گذاشتن، هجرت کرد از وضع دارایی خودش. خدیجه واقعا زن شایسته‌ای بود. مردها نمیتونن بدون کمک زنهاشون پرواز بکنن، این وضع طبیعی بعید نیست. مراتبش در اولیاء خدا، حتی رسول گرامی اسلام هم باشه، خدیجه کبرا چی کم داره برای اینکه همسر یک پیامبر بزرگ و با عظمتی بشه مثل رسول خدا؟ دیگه وقتی ازدواج کرد با رسول خدا، خودش رو مالک هیچی ندونه، تاجر بود، در فقر از دنیا رفت. چقدر مقامش باراست. یا رسول الله، ای آقایی که همیشه اعمال ما رو نزد تو میارن هر روز، شنیدیم که هر موقع نام خدیجه رو پیش تو میبردن تو تمام صورتت غرق اشک میشده، با صدای بلند گریه میکردی. یه بار یک کسی گفت بس دیگه یا رسول الله، سالهاست او از دنیا رفته. برگشت با توبیخ رسول گرامی اسلام برخورد کرد، تو نمیدونی خدیجه برای من چی دید، داغی به دل رسول خدا نشون دید. میگن صبرهای مهم رسول خدا داغ خدیجه کبرا بود. من میخوام حالا یه مناجات. یا رسول الله، شما ما رو تحویل بگیر، امروز به یاد خدیجه کبرا افتادیم، رنجی که تو کشیدیم، ولی میخوام یه چیزی عرض بکنم. یا رسول الله، شما فکر نمیکنی کسی تو صورت نازنین تو رو ببینه، صدای قشنگ تو رو بشنوه، براش راحت میشه انفاق کردن؟ قبول دارم خیلی ها اونقدر نامرد بودن که تو رو دیدن و آدم نشدن، ولی دیدن تو، ما که صاحب خودمونو ندیدیم، اشکو علیک فقد نبینا و غیبت ولینا، کسی نمیاد برای ما این کارا رو ساده بکنه. اصحاب آقا امام زمان انفاق و براشون این آب خوردن راحت میشه. بله، آدم مولاشو کنار خودش ببینه، ببینه مولاشو رو راحت میشه. آقا جون، من تو رو ندارم، چسبیدم به دنیای خودم، اگه تو رو کنار خودم ببینم. آقا این حرف ذوقی خوبی بود. نه، حرف ذوقی نیست. ذوقی تا یه حرف قشنگی بیم، یه ذوقی، این یک حرف آلمانه است. داستانشو بگم، رسول خدا غنایم رو بعد از فتح مکه بود یا کجا بود تقسیم کرد. در یک داستان دیگری غیر از فتح مکه بود، بعد از فتح مکه، بعد از فتح مکه در یک داستان غنایم میگیر اومد، اکثر غنایم رو داد به اهل مکه، همونایی که خیلی هاشون هم منافقانه مسلمان شده بودن، شطورا رو داد. اهل مدینه برگشتن گفتن یا رسول الله، تو همه رو دادی به اونا، پس ما چی؟ رسول خدا فرمود بذار اونا شطورا رو ببرن، شما منو ببرید، آرومتون نمی کنه. یعنی آدم امامش رو پیش خودش داشته باشه، براش راحت دست از دنیا برداشتن. اشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا. خدیجه کبرا یه آقایی مثل رسول الله بیاد تو خونش بنشینه، رفت آمد بکنه، نفس او، صدای او براش فدا نکنه، چرا فدا نکنه؟ ارزش فداکاریشو کم نمیخوام بکنم با این حرفا، اما یه لازمه داره، یه لازمه داره. یا رسول الله، میخوای ما آدم بشیم، دست مهدی فاطمه مولای ما رو به سر ما برسون، ما آدم بشیم، تقاضا بکنیم ظهور آقا امام زمان رو برای تجربه آدم شدن، یه کمی شکایت بکنیم فدات بشم، تا اون خورشیدی که پشت ابره، بناس از پشت ابر نورش رو به ما برسونه، همون جوری هم میتونه برسونه ها، میاد دلگرمت میکنه، میگه آرام باش. میگفت تو فقر داشتم، دست و پا میزدم، اون عالم به من میگفت، ناراحت شده بودم، شکایت کردم، گله کردم، شب خواب دیدم آقامو. فرمود چیه ناراحتی؟ ما نگاهت داریم میکنیم دیگه، ما میدونیم اینجوریه. میگه من دیگه غم از دلم رفت، انقدر خوشحال شدم، ابی نداره، آقام داره هوای منو داره، داره من نگاه، ولی چیزی نمیخوام، آروم شدم. یا رسول الله، برای خدیجه کبرا باختن، باختن نه، دادن همه، رفت مالکیت خودش ساده شده بود به واسطه وجود مقدس تو، جانش هم داد آرام و راحت. معلوم این مقام خدیجه کبرا مال اینه که همه چیزش رو داد، حرفی نزد، اما از این دنیا رفت، داغی به دل رسول خدا گذاشت. رسول خدا میتونه صبر کنه؟ دختر 4 سالش فاطمه زهرا چجوری صبر کنه؟ نوشته در خبر آمده فاطمه زهرا دور رسول خدا میگشت، یه بار هی داشت دور میزد، هی ناله میزد، ایلا امی، ایلا امی، بابا مادرم کجا؟ رسول خدا جواب نمیدادن، سرشون رو پایین انداخته بودن. شاید خودشون انقدر دلشون گرفته بودن نبودن خدیجه، میخواستن قلب خودشون رو ابراز نکنن. یه وقت جبرئیل امین نازل شد، یا رسول الله جواب فاطمه رو بده، آسمانیان طاقت ندارن گریه فاطمه رو ببینن. نظر فاطمه گریه کنه، نظر بگه مادرم کجاست، جوابشو بده. رسول خدا فاطمه‌شو بغل گرفت، جای مادرش خدیجه رو بهش اول از 4 ساله فاطمه زهرا دیگه جایی ننوشتن. زینب دور علی میگشت، صدا میزد عینه امی عینه امی، بابا مادرم کجا؟ نه این که جایی ننوشتن، من فکر میکنم اصلا یه همچی سؤالی زینب نکرد، چون خودش ایستاده بوده، همه زهرا رو دیده بوده، دیگه سؤال نداره. خدا دیدم که بین در و دیوار مادرم رو جزیان زدن، مادر جلو چشم بچه آرام آرام مثل شبی آب شده بوده. الو الله على القوم الظالمين، اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، إلهي بفاطمة وأبيها وأمها وبعلها وبنيها، فعجبنا يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، اكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات، انك على كل شيء قدير. اللهم احينا حياة محمد وآل محمد، وامتنا ممات محمد وآل محمد، واحفظ قائدنا الخامنئين، وانصر من نصر الخامنئين، واخذل من خذل الخامنئين. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك تحت راية وليك، اللهم عجل في فرج مولانا صاحب السماء.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.